این دوستان سلام. یک نفر مرد، اون دنیا فیلم زندگیش رو بهش نشون دادن. توی فیلم زندگیش یه تعداد تپ ماهور دید، گفت خدایا اینا چیه؟ خدا گفت بنده من اینها پستی و بلندی های زندگی شماست. توی این تپه ماهورها یک رد پا دید، گفت خدایا این چیه؟ خدا گفت بنده من این رد پای شماست در میان پستی و بلندی های زندگی شما. پشت اون رد پا رد پای دیگری دید، گفت خدایا این چیه؟ خدا گفت بنده من این رد پای منه، همیشه دنبالت بودم، مراقبت بودم، هواتو داشتم. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، ایشون می‌فرمودن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. ارجعی یعنی برگرد، پشت سرتو نگاه کن، خدا رو می‌بینی. خدا همیشه دنبالته، همیشه مراقب توست، همیشه حامی توست. فیلم زندگی جلو رفت جلو رفت تا رسید به یک ارتفاع خیلی بلند. گفت خدایا این چیه؟ خدا گفت بنده من این همون مشکل بزرگ زندگیته. نگاه کردید دو تا رد پا شده یکی. گفت خدایا همیشه حامیم بودی، همراه هم بودی، مراقبم بودی. مشکل زندگیم که بزرگ شد، سخت شد، منو رها کردی رفتی. خدا فرمود بنده من این رد پای منه. گفت خدایا چطور ممکنه این مشکل بزرگ زندگی منه رد پای شما؟ خدا فرمود بنده من دیدم نمیتونی عبور کنی، دیدم برات سخته، به نفس نفس افتادی، آغوشم رو باز کردم، تو رو بغل کردم و از اون ارتفاع عبور دادم. سوال: آیا آغوش خدا همیشه برای ما بازه؟ بله. آیا آغوش خدا همیشه بازه؟ نه خیر، نه خیر. خدا درسته که خیلی اشتیاق داره برای در آغوش کشیدن ما. خدا فرموده که حدیث قدسیه که اگر اونایی که با من قهرن، اگر اونهایی که به من پشت کردن، این کلمه مدبرونه، مدبر یعنی کسی که پشت میکنه، کسی که قهر میکنه، اگه اونایی که با من قهرن بدونن من چه اشتیاقی دارم براشون، آغوش من چگونه برای اینها بازه، اینها از شوق غالب تهی میکنن، میمیرن که بدونن خداشون انقدر منتظرشون. آغوش خدا بازه ولی یه وقتایی هم بسته میشه. مادر و بچه رفتن بیرون، دمدمای ظهره، بچه میگه مامان پفک میخوام. مامان میگه عزیزم داریم میریم خونه نهار بخوریم. پفک، نهار، پفک، نهار، پفک. شروع میکنه داد و بیداد، پا میکوبه، عربده میکشه. مامانه میگه این الان آبرو و حیثیت ما رو میبره، پفک رو میخره و بچه هم سریع پفک رو تا تش میخوره. میگه مامان حالا بغلم کن. شما جای اون مادر باشین بغل میکنین بچه رو؟ هر کسی میگه بله، معلومه که از آداب تعلیم و تربیت خیلی آگاه نیست، چون این بچه پر رو میشه، بیادب میشه، هر کاری دلش خواست کرد، آبروریزی کرد، داد و بیداد کرد، پفک هم خورد، حالا بغل. درسته که مادر با تمام وجود میخواد که او را بغل کنه، ولی آغوش مادر برای لحظاتی به روی این بچه بسته میشه. چرا؟ چون بناست تربیتش بکنه. خب بنده‌ای که بنای ناسازگاری دارد، بنای میخوام و نمیخوام، بنای قر زدن، ممکنه که آغوش خدا برای یک مدتی به روی او چی بشه؟ چی بشه دوستان؟ بسته بشه. ما میریم دکتر، میگه که این قرص رو هر 8 ساعت یه بار بخور. چش؟ تا حالا کسی بوده بگه که ببخشین فلسفه شو بگین؟ یا فلسفه شو بگو یا 2 ساعت یه بار میخورم تا چشت در. کسی بوده؟ اگه هست بگین. خب شاید ما ندیدیم. و چقدر ماها با نمکیم، خدا رو اندازه پزشک قبول نداریم. به اون پزشک میگیم چش، به خدا چی میگیم؟ بنده من نماز بخون، با این فاصله هم بخون، اینجوری هم بخور. اه زرنگی، فلسفه شو بگو. بهت بگم من دانشجوی ترم 3 هم، خیال نکنی. خیلی جالب. پزشک میگه 8 ساعت یه بار چشم، خدا میگه اینقدر ساعت یه بار اینجوری. اه جالبه که ماها به خدا که میرسیم هممون فیلسوفیم. خیلی آمدن اینجا نشستن ببینن بالاخره فلسفه نماز چیه. بعضی ها نشستن ببینن حالا بخونیم نخونیم. دوستان عزیز، هر کاری که خدا کرده، هر چی که خدا آفریده، هر فرمانی که خدا داده از روی حکمت است. چه ما حکمت و فلسفهش رو بدونیم چه ندونیم. دوستان، حتی سوسک و جیرجیرک هم در این عالم بی فلسفه و بی حکمت نیستن. تحقیقات علمی نشون میده اگر ما بتونیم در 1 ثانیه هرچه حشره روی کره زمین نابود بکنیم، 1 ثانیه حشرات مردند. 6.5 میلیارد نفر انسان روی کره زمین حد اکثر تا 8 ماه میمیرند. خب چرا؟ چون چرخه حیات به هم میخوره، چون اکوسیستم به هم میخوره. حالا بحث مفصل علمی است، ولی همون سوسک و جیرجیرک هم فلسفه داره. دلیل نیست اگه من و شما نمیدونیم یعنی اینها چی هم بی فلسفه و بی حکمت هم. حضرت موسی عبور میکرد از مکانی، به خدا گفت که خدایا یک کر میدید تو خاک اینجوری میلوله. گفت خدایا اینو واسه چی آفرید؟ چی آخه؟ خدا گفت موسی تو یک بار داری میپرسی این کرم رو واسه چی آفریدی؟ این کرم تا حالا 10 بار پرسیده، موسی رو واسه چی آفریدی؟ فلسفه داره. هم وجود موسی فلسفه دارد، هم وجود اون کرم. حالا اگه ما نمیدونیم که قرار نیست همه چیز رو زیر سوال ببریم. یا فلسفه بافی کنیم. یکی گفت این ناف به چه درد میخوره؟ نافی سوراخ گذاشتم وسطش، این صاف بودم چی؟ خوشگلترم بود. گفت مگه نمیدونی؟ گفت نه. گفت خدا انسان رو از گل آفرید. گفت خب. گفت گذاشت رو آفتاب خوش شه. گفت خب. گفت 2-3 روز بعد انگشت زد ببینه خوش شده یا نه، شد ناف. انشالله خدا منو میبخش. ولی قرار نیست اگر ما فلسفه یه چیزی رو نمیدونیم فلسفه بافی بکنیم. که دوستان عزیز، سوره قمر آیه 49، انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما همه چیز را به اندازه آفریدیم، هیچ چیزی در این عالم نکمه نزیاد. سال 1908 در جنگلی در آریزونای آمریکا 5000 آهو و گوز زندگی میکردن. دوستان طبیعیه هر جایی که آهو و گوز باشه شیر و ببر و پلنگ هم هست برای که اینها رو بدرن و بخورن. گرگ و شغال و روباه هم هست برای اینکه پسمانده شکار اونها رو بخورن. یه تعداد جوان متعصب مسیحی دوره هم جمع شدن، گفتن یعنی چی که این آهوها و گوزنها رو حیوانات تیز چنگال میدرند و میخورند؟ یه بچه آهو یه شیر یک ببر دنبالش میکنه گناه داره؟ تصمیم گرفتن هر چه حیوان تیز چنگال بود رو از بین ببرن. خب شیرها، ببرها، پلنگها کشته شدن. 25 سال بعد 5000 آهو و گوزن شد 500000. اینا فقط زیاد می شدن، زیاد می شدن. خب یه تعدادم با مرگ طبیعی می مردن، برای شکار نمی شدن. هرچه علف بود خوردن، هرچه گیاه بود خوردن، پوست درخت ها رو خوردن، شروع کردن به خوردن تنه درخت ها. خب حیوان اینها رو دنبال نمیکرد، جست و خیز نداشتن، غذای مناسب نداشتن، خون اینها مسموم شد، شروع کردن به مردن. جنگل فرش شد با جنازه آهو و گوز. بیماری های حیوانی شروع پیدا کرد، بیماری های مشترک بین حیوان و انسان شروع پیدا کرد. دولت آمریکا مجبور شد چند میلیون دلار هزینه کنه، تمام دهکده ها رو از انسان ها خالی بکنه، محل رو قرنطینه بکنه، جنازه حیوانات رو جمع بکنن و به هر حال بتونن اوضاع رو مهار بکنن. چرا؟ چون انسان نفهمید انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما همه چیز را به اندازه آفریدیم، دخالت تو کار خدا نکنه. دوستان سال 1912 باز در آمریکا، در بخشی از آمریکا 7 دهکده بودن دور یک دریاچه ای که از هیچ جا آب توی این دریاچه ریخته نمیشد. دریاچه پر از ماهی بود، مردم شکار میکردن، ارتزاق میکردن. مرغهای ماهیخواری اونجا بود به نام مرغهای مارتین، بالهای سفید و صورتی رنگی داشتن. اینها پرواز میکردن بالای دریاچه، شیرجه میرفتن در آب و ماهی شکار میکردن و میرفتن. شورای 7 دهکده دور هم جمع شدن، گفتن چرا بخشی از ماهی های ما رو باید مرغ های ماهی خوار بخورن، هرچی هست مال خودمونه. یه اطلاعیه دادن که مسابقه برای شکار مرغ های مارتین، هر کس جنازه بیشتری از مرغ های ماهی خوار تحویل بده جایزه بیشتری میگیره. تفریح جوان های 7 دهکده شده بود کشتن مرغ های ماهی خوار. در 2-3 هفته هرچه مرغ ماهی خوار بود کشته شد. مردم خوشحال بودن که از این به بعد مرغ های ماهی خوار ماله کشته شدن و ماهی ها ماله خودمونه. یه مدتی گذشت، دیدن آب دریاچه هر روز داره کمتر و کمتر و کمتر میشه، تعداد ماهی ها داره کم و کم میشه. خب خیلی نگران کننده بود، آب دریاچه داره میره پایین، تعداد ماهی ها کم شده، محیط سرسبز دور دریاچه آرام آرام داره خشک میشه. مردم فکر کردن اگر اوضاع پایین رفتن آب و کم شدن ماهی ها با همین روند ادامه پیدا کند، دریاچه از بین میره و در واقع زندگی ما نابود میشه. رفتن سراغ متخصصین محیط زیست، بیاین بررسی کنین ببینین اشکال کار کجاست. آمدن بررسی کردن، گفتن کف این دریاچه گیاهایی است که برگهای پهنی داره، این برگها روی هم لایه لایه کف دریاچه رو پوشاندن، مثل فرش گسترده شدن کف دریاچه. اینها ریشه هایی دارن که مثل مته اینجوری زمین رو سوراخ میکنن میرن پایین، و اینها وقتی دارن میرن پایین، مسیری که سوراخ میشه به واسطه این ریشه ها باعث میشه که از همین سوراخ آب از زیر دریاچه بجوشه بیاد بالا. در واقع آب دریاچه از مسیر سوراخ ریشه ها و از کف دریاچه تامین میشه. برگ این گیاه ها خاصیتش اینه که آبی که از زیر میاد از این برگ عبور میکنه میاد بالا، ولی آبی که از بالا میخواد برگرده برگ اجازه نمیده این آب برگرده. ماهی ها وقتی تخم ریزی میکنن، تخم اینها میره لای این برگ ها، بستر مناسبی است برای نگهداری تا تبدیل تخم به بچه ماهی. مرغ های ماهی خوار مارتینی که شما شکار کردین، اینها وقتی پرواز میکردن بالای دریاچه برای شکار ماهی، فضولات اینها میریخته توی آب، تهنشین میشده، میشده کوده طبیعی برای گیاهایی که کف دریاچه است.
شما مرغ‌ها رو کشتین، گیاه‌ها دیگه کود دریافت نمی‌کنن، گیاه‌ها کمپوش شدن، یه جا گیاه هست یه جا گیاه نیست. خب آب داره از این مسیری که برگ‌ها دیگه نیستن برمیگرده پایین. خیلی از تخم‌هایی که ماهی‌ها در واقع تخم گذاری می‌کنن داره میره توی گلولای به جای لای برگ‌ها، تخم ماهی‌ها هم از بین میره. شما تنها و تنها و تنها راهی که دارید اینه که برین چند جفت مرغ ماهی خوار مارتین، نه چیز دیگه، همونایی که کشتین، برین از هر جای دنیا شده پیدا کنین، برین اینجا رها کنین. اینها زاد و ولد میکنن، زیاد میشن و اوضاع به شرایط طبیعیش برمیگرده. خب این اتفاق افتاد، چندین ماه طول کشید، آرام آرام همه چیز درست شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا دریاچه داشت خشک میشد؟ چرا ماهی ها داشتن از بین میرفتن؟ چون آدمیزاد نفهمید. انا کل شیئن خلقناه و قدر، ما همه چیز را به اندازه آفریدیم. دخالت نکن. استرالیا پرگونه ترین و متنوع ترین حیوانات رو داره نسبت به سراسر جهان. شما هیچ جا گونه های حیوانی رو با این تنوع که در استرالیا میبینید نمیبینید. پرنده، چرنده، خزنده، همه چیز. جالبه بدونید تا حدود 100 سال پیش، 110 سال پیش، استرالیایی که این همه حیوان داره خرگوش نداشت. یک مهاجری به خودش گفت که خب حیفه این همه حیوان دارن خرگوش ندارن. یه جفت خرگوش نر و ماده رو برد اونجا رها کرد. خرگوش هم حیوان بسیار 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 پرزاد و ولدیه، تون 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 زیاد میشه. الان سال هاست که یکی از معضلات دولت استرالیا دفع خرگوش های مزاحمه. پنجره آشپزخونه رو باز میکنن، خرگوش میپره تو. واسه اینه که مردم نفهمیدن که بابا جان خدا همه چیز رو به اندازه آفریده. اگر قرار بود در استرالیا خرگوش باشه خودش میذاشت. لطفا شما فضولی نفرمایید. ما آرام آرام داریم پی میبریم که آفریده های مادی خدا به جا، به مقدار و به اندازه است. کوتا پی ببریم آفریده های معنوی خدا هم به جا، به مقدار و به اندازه است. نماز یکی از آفریده های خداست، ولی آفریده معنوی. خدا کی در قرآن فرمود ما هر چیز مادی را به اندازه آفریدیم؟ نه، همچین چیزی نفرمود. کل شیئن، هر چیزی مادی و معنوی ما به اندازه آفریدیم. نمازم به اندازه است، به جاست، به مقداره. همینی که هست به همین شکلی که هست، به همین مقداری که هست. فضولی هم تو کار خدا ممنون. نه اینکه حالا من نمیخوام از فلسفه نماز بگم، براتون میگم مفصل، ولی حواسمون باشه آفریده های خدا به جا و به مقدار است. حتی اگر ما ندونیم چرا، باید بپذیریم و دستکاری هم توش نکنیم. دوستان، بعضیا به من میگن چرا فقط مسلمان ها نماز میخونن، بقیه یهودی ها، مسیحی ها؟ اولا بدونید که نماز دستور خدا به تمام پیامبرانه، مخصوص تمام دین هاست. 124,000 پیامبر فرمان به نماز داشتند. فقط شکل نماز متفاوت بوده، زبان نماز متفاوت بوده. این نیست که نماز فقط مال ماست. نخه، یهودی ها نماز واجبی که دارن، نماز صبحشون حدود 3.5 ساعت طول میکشه. نماز واجبشون، نه که حالا مستحبه، اگه دلت خواست بخون، نخواست نخون. نماز دستور خدا به همه ادیانه. حالا خیلی ها آمدن دستورهای خدا رو حذف کردن، قیچی کردن، سانسور کردن. ما این کارو نکردیم. یه قرآنی 2-3 سال پیش در آمریکا چاپ شد، من اینو دیدم انقدر خندیدم. یک انجیل نوشته بود نیو بایبل، انجیل جدید. بعد وقتی باز میکردی، دوستان آمریکایی لطف کرده بودن، یه 50 صفحه از انجیل قبلی ها نبود اصلا. گفتن اینا رو خدا حواسش نبوده زیادی گفته. به انجیل اونها که نمیشه اعتماد کرد، به تورات که نمیشه اعتماد کرد. ولی نماز دستوریست که هم در تورات اومده هم در انجیل. تو تورات و انجیلی که 40-50 سال پیش چاپ شده هست، تورات و انجیلی که الان داره چاپ میشه نیست. خب آدم و حوا اولین روزی که رانده شدن از بهشت و آمدن روی زمین، همان روز اول خدا فرمان داد 50 رکعت نماز میخونید. از آدم و حوا شروع شد و به تک تک پیامبران فرمان نماز صادر شده. دوستان بذاریم بریم سراغ قرآن خودمون. سوره انبیاء آیه 73، به پیامبران برپا داشتن نماز و کارهای نیک را وحی کردیم. پیامبران همشون. سوره مریم آیه 31. امروز یا میکروفونه میگیره یا صدای من میگیره و یکی باید بگیره. سوره مریم آیه 31، عیسی میگه من پیامبر خدا هستم و بنده خدا، و خدا فرمود تا روزی که زندم نماز بخونم و زکات بدم. سوره طه آیه 14، به موسی فرمان نماز داده میشه. سوره یونس آیه 86، خدا فرمود به بنی اسرائیل گفتیم تو خونه هاتون نماز بخونیم. سوره هود آیه 78، حضرت شعیب به قومش فرمان نماز میده. اونا میگن یا رسول الله، این نمازی که شما میفرمایید ما بخونیم، آیا با خواندن این نماز خدایی که پدران ما میپرستیدن رو دیگه نمیتونیم بپرستیم؟ سوره آل عمران آیه 39، زکریا در حال نماز بود که فرشتگان الهی به او بشارت دادن تولد فرزندی به نام یحیی رو. سوره لقمان آیه 17، لقمان یکی از پیامبران الهی است. لقمان به پسرش میگه پسرم باید نماز بخونی. نماز فقط مال مسلمان ها نیست دوستان من. هر توضیحی رو درباره نماز بدم اینو عرض بکنم. من خدمت آقای قرائتی رسیدم، به هر حال ایشون رئیس ستاد اقامه نماز کشور هستن. گفتم آقای قرائتی این نوع مطالب رو میخواییم بگیم؟ ایشون فرمودن نکاتی رو شما حتما بگید توی سخنرانیتون. یکیش اینه که آنچه که شما امروز میشنوین همه دلایل نماز نیست، یعنی خدا نماز رو فرستاد به خاطر همین 3-4 ساعت سخنرانی که فرهنگ میکنه، دیگه هیچ نکته ای در نماز وجود ندارد، فقط همین بود که ما گفتیم. نخیر، اینی که امروز خواهید شنید قطره ایست از دریای نماز. و به قول آقای قرائتی گفتن این جمله جمله خوبیه، اگر بگید بگید این چیزی است که به عقل ناقص ما رسیده، تحقیق کردیم، گشتیم، خودمونو کشتیم، یه چیزایی فهمیدیم، ولی همه نماز واقعا این نیست. بسیار وارد بحث نماز بشید. چرا نماز بخونیم؟ چند نفر نظر بدن من بشنم. دستور الهیست، به آرامش میرسیم، پرورش روحمونه. یکی یکی بگین، یکی یکی. به خدا نزدیک میشیم، بهش نیاز داریم، بندگی میکنیم، عشق بازی میکنیم با خدا، خدا با خدا حرف میزنیم، از خدا تشکر میکنیم، میخوایم یادمون نره خدا رو. بسیار دوستان، من میخوام برای یک محبوبی هدیه بخرم. چرا 2-3 ساعت تو خیابون میگردم مثلا برای مادرم عزیزم، روز زنه، روز مادره، میخوام برای این محبوب عزیزم هدیه بخرم؟ چرا 2-3 ساعت وقت میذارم؟ خب اولین مغازه برم هرچی بود بخرم دیگه. واسه اینه که میخوام هدیه ای بخرم که به دل محبوبم بچسبد، درسته؟ وگرنه اولین مغازه میرفتم تو، هرچی بود هرچی داشت. حالا شاید لوازم ساختمانی میفروختم، یه فرغون میخریدم، میگفتم مادر روزت مبارک، بابا رو بشون توش تاب بده. خب چرا 2-3 ساعت وقت میذارم؟ چون میخوام هدیه ای بخرم که محبوب من کیف کنه باش. من دارم از خونه میرم بیرون، خانمم میگه عزیزم پی پیاز نداریم، داری میری بیرون پیازم بخواد چشم، میرم بیرون فکر میکنم خانومه، عشقمه، عزیز دلمه، پیاز کلاس داره، آدم واسه عشقش پیاز میخره، سس هزار جزیره میبرم خونه، میگم عزیزم چون خیلی دوستت داشتم هزار جزیره. خانومم میگه ببین مگه دوستم نداری؟ میگم چرا؟ میگه من چی میخوام؟ پیاز میخوام. دوباره میرم بیرون میگم وای خانوممه، عزیز دلمه، پیاز گالینا بلانکا. خانم برات عصاره مرغ خریدم. اگر عزیزت باید چیزی بخری که عزیزت دوست داره، هدیه‌ای به او بدی که به دل عزیزت بنشیند. دخترها الان، شماها نه، اونا که این تو خیابون اینا قرار میذارن، به پسره میگه هم دوست هم داشته باش، دست میذاره رو قلبش، هم دوست هم داشته باش، یعنی هم دوست هم داشته باشم گشماره و علنگو، یا عاشق نباش یا رسم عاشقی رو به جا نشون بده عاشقمی. دختره میگه اگه عاشقمی باید خرج عمل دماغم رو بدی، اگر نه دروغ میگی. خدا میگه بنده من هم دوست هم داشته باش، هم دوست هم داشته باش، یا عاشق نباش یا رسم عاشقی رو به جا بیار. مگه نمازت رو نمیخوای به من هدیه کنی؟ هدیه بده که من دوست دارم. من دیدم بعضی ها میگن که نماز تشکر از خداست. منم دوست ندارم اینجوری تشکر کنم. من میخوام یه لباس سفید گشاد بپوشم، سه تا عود روشن کنم، ده تا شمع، اینجوری بشینم بگم خدا خیلی ماهی ممنونتم، اینقدر باحالی تو. تو بعد از خدا جوری تشکر کنی که او دوست داره، نه جوری که تو دوست داری. تازه کی گفته نماز تشکر از خدا؟ حالا به اینم میرسیم، این جمله غلطیه. دوستان عزیز، چرا نماز بخونیم؟ خدا هر جا از بهترین ها صحبت کرده، یکی از ویژگی هاشون این بوده که نماز میخوانند. متقین نماز میخوانند، مؤمنین نماز میخوانند، صالحین نماز میخوانند، نیکوکاران نماز میخوانند، بهشتی ها نماز میخوانند. هر جا خدا از آدم خوبا گفته، یکی از ویژگی هاشون اینه که نماز میخونه. خب ما میخوایم جزو آدم خوبا باشیم، چرا نماز میخونیم؟ شما صبح اگر از خواب بیدارشین، مثلا ساعت 9 صبح، آیا طلوع خورشید رو میبینین؟ یک نفر میگه نه، بقیه دارن فکر میکنن شاید ببینن. بسیار جالبه، به هر حال این سوال برانگیزه. آیا میشه که خورشید بگه که چون شما دیر میخوای پاشی ما بیخیار شدیم، مثلا امروز طلوع نمی کنیم، باشه فردا انشالله؟ شما زود بیدارشی یا دیر، خورشید طلوع میکند، منتها کسی که زود بیدار میشه توفیق دیدن طلوع رو پیدا میکنه. خدا خیلی به ما نزدیکه، خیلی خیلی خیلی. تو قرآن میگه از چی به شما نزدیک ترم؟ حبل ورید، از رگ قلب به شما نزدیک ترم. اون دوستی که ورید رو ترجمه کرده گردن، عربیش خوب بوده، زیستشناسیش خوب نبوده. از دوستان پزشک سوال کنید که ورید کدام رگ است. خدا فرمود در قرآن که من از رگ قلب به شما نزدیک ترم. حالا بعضی ها هنوز اینجوری میخواین
گردن.
حالا قلب و گردن، خدا به هر حال فرمود من خیلی به شما نزدیکم. اونایی که نماز میخونن چونه میزنن، چونیستن این هم جیف. اونایی که نماز میخونن، خدایی که انقدر به ما نزدیک است رو درک میکنن. مثل کسی که صبح زود بلند میشه که طلوع خورشید رو ببینه. اونی که نماز نمیخونه خدا رو درک نمیکند. چه ربطی داره که من نماز بخونم خدا رو درک کنم، نخونم درک نکنم؟ انشالله امروز که من گفتم جلسه تمام شد به ربطش پی میبرید. 3-4 ساعتی که حرفمو شنیدید به ربطش پی میبرید که چرا کسانی که نماز میخونن میتونن خدا رو درک کنن، کسانی که نمیخونن نمیتونن. چرا نماز میخونیم؟ چون نماز یه دانشگاه هست که به ما کلی درس میده. درس مغرور نبودن و کنار گذاشتن تکبر، درس خودخواه نبودن، درس نظم و انضباط، درس زندگی هدفمند، درس زندگی پاک و سالم، درس مدیریت زمان، درس تشکر از دیگران، درس رهایی از وابستگی، درس رها شدن از استراب و نگرانی، درس اعتماد به نفس و مثبت اندیشی، درس کار برای خدا، درس حالا امروز میگیم ببینین. یکی از درس های نماز هم تشکر از خداست. یه دونش. اصلا جای اینو تر نکنید که نماز تشکر از خداست. نخیر. نماز صدها چیزه، یکیش هم تشکر از خداست. دوستان عزیز، پس دیگه نشنوم که کسی بگه نماز تشکر از خداست. به بعضی ها میگیم که آقا نماز بخون، نماز ستون دین. پیامبر فرمودن نماز ستون دین است. میگه مردونه که دینشو بدون ستون حفظ کنه، با ستون که هنر نیست. بعضی ها به من میگن که آقای فرهنگ اصلا دستور نماز کجای قرآن آمده؟ من سوالم اینه، شما تا حالا قرآنو خوندی؟ اصلا احیانا لطف کردی ورقی؟ فکر میکنین چند بار در قرآن خدا از نماز صحبت کرده؟ یه عددی بدین. خیلی عدد گفتن بدین. 10 تا؟ 100 تا؟ همینجوری 1000 تا؟ 27 بار. این عددا رو از کجا میارین؟ اون 1000 بار. اونی که گفت 1000 از کجا گفت 1000؟ و همینجوری شانسی 1000 تا. اگه نمیخوای 5000 تا. 1000 بار در قرآن درباره نماز صحبت شد. اینی که میگم 1000 1000، نه این که مثلا ما روندش کرده باشیم حالا 900 و مثلا 65 بار بوده ما میگیم دیگه خب 1000 تا. نه خیلی، 1000 بار در قرآن به نماز اشاره شده، یا به صورت خبر چیزی به نام نماز آمده، یا به صورت دستور باید نماز بخونید، یا به صورت ثواب کسانی که نماز میخونید ثوابش اینه، یا به صورت عقوبت کسانی که نماز نمیخونید چه چیزی یقه شما رو میگیرد. مثلا در قرآن داریم از جهنمیان میپرسن چی شد که شما اهل جهنم شدین؟ بهشتی ها ازشون سوال میکنن چی کار کردین بردنتون جهنم؟ یه چیزایی میگن. یکیش هم اینه، ما نماز نمیخوندیم، ما اهل نماز نبودیم. دوستان عزیز، 1000 بار خدا در قرآن به نماز اشاره کرده. از علی علیه السلام سوال کردن که رسول خدا قبل از اینکه دنیا رو ترک بفرماین آخرین چیزی که گفتن چی بود؟ علی فرمود رسول خدا قبل از ترک دنیا سرشون رو روی شانه من گذاشتن، گفتن علی جان الصلات الصلات، نماز نماز، و دنیا رو ترک کردن. ببینید پیامبر خدا وقتی میخواد رحلت بکنه مهمترین توصیهش رو باید به مسلمان ها بکنه و بره نماز نماز. دو تا کتاب داریم، وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل، دو تا از کتابای حدیثی معتبر شیعه. 60000 روایت تو ایناست. جالبه بدونید از 60000 روایت معصومین که در این دو کتاب جمع شده 20000 تاش مربوط به نمازه. 1/3 کلام معصوم درباره نماز نماز نمازه. بعضیا به من میگن آقای فرهنگ خدا مگر به عبادت ما نیاز داره؟ خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ هیچ نیازی نداره. اگه واسه نیاز خدا میخونی نخون دیگه. خدا که ما در قرآن میگیم الله الصمد، توی نماز میخونیم دیگه الله الصمد، آیه قرآن. خدا چیه؟ بی نیاز است، نیازی نداره که. یه بچه میاد خونه میگه وای مامان چیه؟ معلممون 10 صفحه مشق گفته. خیلی به مشق نیاز داره مامان؟ گفته هر کدومتون 10 صفحه؟ آخه بیچاره چقدر مشق نیاز داره؟ مامان من میخوام 20 صفحه بنویسم گناه داره؟ بعد میشه بگی بابا 2 سری کپی هم از روش بگیره؟ یکم معلممون خوشحال شه اینقدر مشق میخواد؟ معلم شما هیچ نیازی به مشق شما ندارد. وقتی به تو میگه 10 صفحه بنویس، چون تو باید رشد کنی، تو باید قد بکشی، تو باید باسواد بشی، معلم چه نیازی به مشق داره؟ خدا چه نیازی به عبادت من و تو داره؟ وارد بحث نماز که شدیم، یکی یکی میبینیم که تمام نماز نیاز من و شماست. خدا نیازی؟ خب وضو، اولین جایی که در وضو میشوریم کجاست؟ صورت، دست. صورت، دست، اولین جایی که میشوریم صورته. دوستان دست مستحبه، مستحبه، میتونین نشورین. اولین جایی که واجبه در وضو باید شسته بشین، این آب رو بگیرین صورتتون رو بشورین. خب صورت چی هست؟ صورت نقطه شروع یک ارتباطه، نقطه برقراری و آغاز یک رابطه است. من میتونستم امروز سخنرانیمو اینجوری شروع کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان سخنرانی امروز ما نمازه، میشد؟ بله. اینایی که میگن بله شوخی میکنن ها؟ بله دوستان، صورت نقطه شروع یک ارتباطه. ما اول رو در روی هم قرار گرفتیم، بعد ارتباط آغاز می شود. خب آب چیه؟ آب هم همونیه که پاک میکنه، تطهیر میکنه. ما از بیرون که میریم خونه دستمونو می شوریم. چرا می شوریم؟ چون می خواهیم دستمون پاک بشه. خب اولین جایی که می شوریم صورت، محل برقراری و آغاز یک ارتباط. با آب هم می شوریم، یعنی داریم میگیم خدایا دارم آماده میشم برای ایجاد یک ارتباط پاک. بعد کجا رو میشوریم؟ دستمون رو. دست نشانه چیه؟ دست نشانه قدرت. دوستان شنیدین مثلا دولت ما میگه ما دست آمریکا رو کوتاه میکنیم، منظورشون چیه؟ مثلا میگن الان دست آمریکا انقدیه، بعد ما اقداماتی داریم میکنیم بشه انقد، بعد بگن خب دیگه الان دست آمریکا کوتاه شد. دست نشانه قدرت. وقتی میگن دست او رو کوتاه میکنیم، یعنی قدرت او رو در هم میشکنیم. وقتی خدا در قرآن فرمود تبت یدا ابی لهب، منظور خدا این نیست که دستای ابو لهب بریده بشه. مثلا صبح مردم بیان تو خیابون، دست نداره، خدا برید. منظور خدا اینه که ما قدرت او رو در هم میشکنیم. دست نشانه قدرته. قدرت خانوما تو چیه؟ جیغ، گریه، ناخون دراز. شما چی گفتی اونجا؟ اون دختر خانم چی گفتی؟ ظرافت. دیگه؟ صندل. دیگه؟ داد. دیگه؟ اشوه. دیگه؟ محبت. خب اینایی که جواب اصلی رو میدن، اینا احیانا یه بار یا سی دی رو شنیدن تو کلاس بودن. قدرت خانم ها در لطافتشونه. چرا؟ چه؟ روزنامه ها نوشتن قدرت خانم ها در به اجرا گذاشتنه مهریه‌شونه. خدا نویسنده اینها رو هدایت کن. قدرت خانم ها در لطافتشونه. یه خانم با چه لطافتی 9 ماه یه بچه رو در رحم حمل میکنه، صحیح و سالم. شما یه مقدار استکان نلبکی رو با یه پارچه ببندیم به شکم یه آقا، بگی نه ما باید با این راه بری بخوری بخوابی اینام نشکنه. تو نیم ساعت اول انقدر اینو بکوبه به در و دیوار همش خورده. بچه که به دنیا میاد انقدر کوچولو و ظریف مریفه، آدم جرعت نداره دست بزنه یه طوریش نشه. خانم با چه لطافتی این بچه رو بزرگ میکنه. حالا همینو بدیم به یه آقا، بچه دو سه روزه رو بگیم نه نگرش دار، یا کر میشه یا کور میشه یا فلج میشه. لطافتی توی آقایون نیست. بسیار. فقط برای چی دست دادین من متوجه نشد. آورن که لطیفین دست داد. بسیار. قدرت آقایون در چیه؟ دادشون، زورشون، قلدریشون، صداشون، چیشون؟ خوردنشون، غرورشون، صبرشون. قدرت آقایون در جسم قوی و زور بازوشونه. خدا فرموده ما به شما جسم قوی دادیم، بازوی قوی دادیم، مسئولیت گرداندن خانواده رو هم دادیم. تویی که باید بری کار کنی، درآمد کسب کنی، جسم قوی هم بهت دادیم که بری دنبال درآمد و نان. قدرت آقایون در زمختیشونه، تو قوی بودنشونه. به خانم ها گفته شده آب وضو رو داخل دستتون بریزین، به آقایون گفته شده پشت دستتون بریزین. به لحاظ علمی ثابت شده پوست داخل دست لطیفتره، پوست پشت دست زمختتره. خب دست که نشانه قدرته، آبم که گفتیم همونیه که پاک میکنه. خانم محترم وقتی آب رو داخل دستت میریزی، خدا داره یه چیزی رو به تو یادآوری میکنه. یادت باشه لطافتت رو باید پاک نگه داری. قدرت تو در لطافت توست و این لطافت باید پاک نگه داشته بشود. کارات بازار رو دیدین اینجوری میکنن؟ پشت دست نشون میدن. کدام کارات بازار دیدین اینجوری کنن؟ این نشانه قدرته. آقایون هم آب و پشت دست میریزن. یعنی خدا داره میگه که شما یادتون باشه قدرت جسمیتون رو، زمختی که بهتون دادیم و باید پاک نگه داریم. چرا آب رو از آرنج میریزیم؟ حالا نمیشه پایین تر، بالاتر، یکم اومرتر؟ دست من نگاه کنین صافه صافه. آرنج محل شکسته دست، جاییست که دست خم میشه دیگه، مستقیم نیست. خدا میگه خانم محترم